استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این برنامه خبری نیمه روز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا رهبری حکومت افغانستان را از جزئیات گفتگوهای اخیر خود با نمایندگان طالبان در قطر مطلع ساخت. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
سرخط ها قرار است رئیس جمهور غنی تا دقایق بعد در مورد تلاش های صلح سخنرانی خطاب به ملت داشته باشد. کنسولگری پاکستان در ولایت بلخ تا زمان نامعلوم بسته شده است و به دنبال هشدار بم در سایبریای روسیه هزاران تن از کارمندان دولتی شفاخانه ها و مکتب ها مجبور به ترک محلات کارشان شدند. مشروح خبرها. قرار است رئیس جمهور اشرف غنی امروز سخنرانی خطاب به ملت داشته باشد. آرون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در توییترش نوشته که آقای غنی در مورد پروسه صلح در این سخنرانی جزئیات خواهد داد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان هم در فیسبوکش نوشته که این سخنرانی تا دقایق بعد آغاز خواهد شد. پیش از این دیشب رئیس جمهور با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در ارگ دیدار کرد. خلیلزاد گفت که با طالبان تنها در مورد آتش بس صحبت کرده، اما تا هنوز در این مورد کدام پیشرفت نشده است. بر اساس خبرنامه، زلمه خلیلزاد در این دیدار جزئیات گفتگوهایش با طالبان در قطر را شریک ساخت. در خبرنامه امروز به نقل از نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان آمده است، زلمه خلیلزاد در گفتگو با طالبان تاکید کرده که یگانه راه برای رسیدن به صلح دوامدار مذاکرات بین الافغانی است. آقای خلیلزاد گفته است که طالبان خواهان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شدند، اما تا هنوز آمریکا در این مورد به هیچ گونه توافق نرسیده است. گفتگوهای 6 روزه میان خلیلزاد و نماینده های طالبان در قطر به روز شنبه این هفته پایان یافت. جزئیات تا دقایق دیگر. مقام های امنیتی افغان میگویند یک زن در ولایت بلخ به اتهام تلاش حمله بر کنسولگری پاکستان در این ولایت بازداشت شده است. جنرال اکرم سامی قماندان امنیه بلخ شام یکشنبه به رادیو آزادی تایید کرد که این زن دیروز پس از آن دستگیر شد که یک بم دستی در دسکول او پیدا شد. آقای سامی گفت که تحقیق از متهم ادامه دارد. سرفراز احمد جنرال کنسول پاکستان در بلخ پس از این رویداد به رادیو آزادی گفت که فعالیت کنسولگری پاکستان تا زمان نامعلوم در بلخ متوقف شده است. کنسولگری پاکستان یکی از نمایندگی های محدود خارجی در ولایت بلخ است و روزانه تا 600 تن برای گرفتن ویزا به آنجا مراجعه می کنند. وزارت خارجه پاکستان نیز با نشر اعلامیه تایید کرده که کنسولگری اش در بلخ مسدود خواهد. در اعلامیه گفته شده که پیش از این از مقام‌های افغان آنها خان تدابیر امنیتی بیشتر شده بودند. در نتیجه برخورد یک مرمی هاوان در ولسوالی گرشک ولایت هلمند دیشب دو غیر نظامی کشته شدند. دفتر مطبوعاتی ولی هلمند در یک خبرنامه گفته است هاوان در سوی طالبان پرتاب شد و قربانیان شامل یک زن و یک مرد هستند. این حادثه در منطقه اسپین جماعت ولسوالی گرشک رخ داده، جایی که بر اساس گزارش ها عملیات نظامی نیروهای افغان ادامه دارد. طالبان مسلح تا حالا در این مورد چیز نگفتند. در این اواخر در نتیجه حملات دو جانبه درگیر جنگ در هلمند تلفات غیر نظامیان افزایش یافته است. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت دو انفجار در کلیسا در فیلیپین و حمله بر یک پایگاه نظامی در نایجیریا را پذیرفته است. داعش در یک بیانیه ادعا کرده که دو انتحار کننده بمهایشان را در جریان یک مراسم در کلیسایی در جزیره جلوی فیلیپین منفجر ساختند. این جزیره در 1000 کیلومتری جنوب مانیلا پایتخت فیلیپین موقعیت دارد و بسیاری از باشنده های آن کاتولیک است. اما جزیره یکی از مراکز عمده تندروان مسلح به شمار می رود. بر اساس گزارش ها در انفجارها در جزیره جولای فیلیپین حداقل 20 تن کشته شدند و بیش از 80 تن دیگر زخم برداشتند. یک انفجار در داخل کلیسا با وقوع پیوست و انفجار دومی در توقفگاه موترها در بیرون کلیسا رخ داد. گروه داعش در این حال می گوید که بروز شنبه این هفته در یک حمله در قریه لوگومانی ایالت برنوی نایجیریا 30 سرباز را کشته است. اما یک سخنگوی اردوی نایجیریا گفته که یک حمله شورشیان را نیروهای این کشور عقب زدند و تنها 8 سرباز به صورت سطحی زخم برداشتند. به دنبال هشدار بند در سایبریای روسیه، هزاران تن از کارمندان دولتی شفاخانه ها و مکتب ها مجبور به ترک محلات کارشان شدند. خبرگزاری های روسیه گزارش می دهند که هشدار از بم گذاری امروز توسط ایمیل به نهادهای مختلف فرستاده شد. در ایمیل ها آمده که بم ظاهرا در محلات جاسوسی شدند که ایمیل برای آنها ارسال شده است. بر اساس گزارش ها ده ها دفتر در مناطق مختلف سایبریا پس از این هشدارها تخلیه شدند. تا هنوز معلوم نیست که این ایمیل ها از سوی کدام گروه فرستاده شده است. و تیم های ملی فوتبال ایران و ژاپن امروز در بازی نیمه نهایی جام ملت های آسیا در برابر هم به میدان خواهند رفت. کارلوس کویرزور مربی تیم ایران به خبرنگاران گفت که ورزشکاران ایرانی با اعتماد به نفس کامل بازی خواهند کرد. رقابت های جام ملت های آسیا در امارات متحده عربی ادامه دارد و بازی امروز در ورزشگاه حزب بن زاید در العین برگزار می شود. برنده بازی امروز میان تیم های ایران و ژاپن با برنده بازی فردا میان تیم های امارات متحده عربی و قطر در رقابت فاینال یا نهایی به میدان خواهند رفت. قرار است بازی نهایی در اول فوریه برگزار شود. پایان خبرها.
یک و هفت دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. بعد از اینکه زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا رهبری حکومت افغانستان را از جزئیات گفتگوهای اخیر خود با نمایندگان طالبان مطلع ساخت، رئیس جمهور اشرف غنی در سخنرانی خود که همین اکنون جریان دارد در این مورد پیام به مردم می‌دهد. نظر کارشناسان را نیز درباره انکشافات اخیر تلاش‌های صلح در برنامه داریم.
زه فکر کوم تر اوسم وخت دی باید خلیزاد او طالبانو مذاکرات باید یو مرحله پختګی ته ورسیږي. دا غی پختګی نو وروسته باید بیا د بین الافغانی مذاکرات شروع کیږي. زه فکر کوم دوهم سخت پړاو دی.
گروه دادخواهی و مسئولیت افراد ملکی در افغانستان میگوید که یافته های آنها نشان میدهد که در سال 2018 میلادی بیش از 6000 غیر نظامی در افغانستان کشته یا زخمی شدند.
2013 کال واقعا د ملکی خلکو لپاره خورا تاریخ کال و په 2013 کال کې په ټولیزه توګه 6,600 کسان ته تلفات اوښتي وو.
و در مسائل مهم جهان میشنویم که ترامپ به اروپایی ها از دور زدن تعزیرات وضع شده به ایران هشدار داد. مطالب مهم روزنامه‌های چاپ کابل را نیز مرور می‌کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را فراموش نکنید. با ما باشید. بعد از اینکه زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا رهبری حکومت افغانستان را از جزئیات گفتگوهای اخیر خود با نمایندگان طالبان در قطر مطلع ساخت، رئیس جمهور افغانستان در این مورد به مردم سخنرانی دارد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید که ملاقات میان زلمه خلیلزاد و رهبری حکومت افغانستان اواخر شام دیروز در ارگ انجام شد. اعلامیه می افزاید که زلمه خلیلزاد هنگام این ملاقات با رهبری حکومت افغانستان برخی معلومات نشر شده در رسانه‌های ملی و بین‌المللی را نادرست و شایعات خوانده، گفت که درباره ساختار آینده نظام در افغانستان هیچ گونه بحث و گفتگو با طالبان صورت نگرفته. اعلامیه از قول آقای خلیلزاد میگوید که بحث روی تشکیل حکومت موقت در افغانستان صلاحیت و نیست و او تنها گفتگوهای بین الافغانی را زمینه سازی می کند. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می گوید که زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا گفت که او درباره آتش بس با طالبان گفتگو نموده، ولی کدام پیشرفت در این بخش هنوز صورت نگرفته. همکارم جاوید حسنزاده در استودیوی کابل با جزئیات بیشتر با شماست.
بله سلام خدمت شما سرور و خدمت شنونده های عزیز. قسمی که قبلا هم گفتین سخنرانی رئیس جمهور افغانستان هم یکنون تازه تکمیل شد و جزئیات را که ما از این سخنرانی یادداشت کردیم به طور مختصر ای است که رئیس جمهور افغانستان پس از اینکه زلمه خلیلزاد در رابطه با جزئیات گفتگوهای قطر شام روز گذشته با او ملاقات داشت و جزئیات شریک ساخت، لحظات پیش همین لحظه رئیس جمهور افغانستان گفت که هیچ در رابطه با موضوع حضور نیروهای خارجی در افغانستان و مسئله صلح صحبت کرد. در بخش از صحبت‌هایش گفت که هیچ افغان نمی‌خواهد نیروهای آمریکایی دوامدار در افغانستان باشه و ما می‌خواهیم که حضور نیروهای خارجی را به یک پلان منظم به صفر برسانیم. اما او گفت که حال فعلا حضور نیروهای خارجی در افغانستان به اساس یک ضرورت است و به اساس توافق دو جانبه این صورت گرفته. رئیس جمهور افغانستان در بخش دیگه از صحبت‌هایش در رابطه با صلح گفت که ما می‌خواهیم که فصل 40 ساله جنگ با صلح تبدیل کنیم و یک فصل جدید آغاز کنیم. و او رئیس جمهور افغانستان همچنان بیشتر روی از این نکات تاکید کرد که بعدا این مسئله را با شانده‌ها در جیران می‌گذاریم، اما حال روی مسئله اعلامیه ریاست جمهوری در مورد ملاقات زلمه خلیلزاد باید بگوییم که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان پس از گفتگو با نمایندگان طالبان در قطر در ملاقات با محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور گفت که با طالبان در مورد ساختار نظام ماینده هیچ گونه بحث و گفتگویی نکرده. در اعلامیه که از طرف ارگ منتشر شده گفته شده که خلیلزاد جزئیات گفتگوهایش با نمایندگان طالبان را در دوحه با رئیس جمهور وقت شریک ساخته و گفته که بحث روی حکومت موقت از صلاحیت‌های از او نبوده و او تنها میخواهد که زمینه را برای گفتگوهای بین الافغانی فراهم بسازد و گفته در این مورد هیچ کدام گپی صورت نگرفته. خلیلزاد هم چون گفته که طالبان روی آتش بس بحث کردن، اما تا حال در مورد از این مسئله هم کدام پیشرفت صورت نگرفته. از طرف دیگه در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده است که آقای خلیلزاد گفته که طالبان خواست بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان را مطرح کردن، اما تا حال آمریکایی ها در این مورد با آنها کدام فیصله نرسیده. این در حالی است که روز گذشته مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در صفحه تویتر خود در یک پیام نوشته بود که آمریکا از صلح افغانستان حمایت میکنه و برای بیرون ساختن نیروهایش از کشور بسیار جدی است. خلیلزاد همچنان گفت که هرگاه هر فیصله که در خصوص نیروهای خارجی صورت میگیره این مسئله در یک وقت معین با مانگی حکومت افغانستان صورت خواهد گرفت و تحت بحث گرفته میشه. در اعلامیه همچنان گفته شده که زلمه خلیلزاد در این مورد که آیا طالبان در مورد مذاکرات بین الافغانی تصمیم میگیرند یا نه گفته که برای تعقیب موضوع باقی مانده یک بار دیگر با طالبان ملاقات میکنه و قرار است نشست در آخر ماه فوریه میان نمایندگان آمریکا و طالبان باز هم صورت بگیره که این خبر یک مقام وزارت خارجه قطر بیان کرده. و باید بگویم که در این حال اینستیتوت صلح و جنگ افغانستان در این مورد ابراز نظر کرده و حکمت الله اعظمی سرپرست این اینستیتوت امروز بر رادیو آزادی در این مورد نظرش چنین گفت:
من فکر میکنم تا هنوز وقت است. گفتگوهای خلیلزاد و طالبان باید به مرحله پختگی خود برسد و بعد از آن گفتگوهای بین الافغانی آغاز میشود. من فکر میکنم که مرحله دوم گفتگوها که آغاز گفتگوهای بین الافغانی است، این مرحله بسیار مشکل خواهد بود، به خاطر که در این مرحله گفتگوها روی نظام سیاسی، قانون اساسی و یک تعداد موضوعات دیگر بحث می شود. پس از این مرحله گفتگوها بسیار سخت خواهد بود و بدبختانه که بسیار امکان این خواهد بود که مذاکرات آن زمان به خرابی بگراید.
در این حال پاکستان هم ادعای آسانسازی گفتگوهای آمریکا و طالبان را میکنه و بخشهای ملکی و نظامی کشور هم میگه که با کامیاب شدن گفتگوها پاکستان مفاد زیادی به دست میاره. فواد چودری وزیر اطلاعات پاکستان دیروز در امارات متحده عربی به برخی از خبرنگاران در مورد چنین گفت:
آج هم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ
ما میبینیم که بعد از یک سفر طولانی راه درست هستیم. اگر معاملات افغانستان امریکا و مذاکرات امریکا و طالبان موفق میشود، در نتیجه آن به پاکستان منفعت زیاد میرسد.
کو بہت بڑے مفاد حاصل ہوں گے.
چودری چادری افزوده که پاکستان به تلاش‌هایش برای ثبات در منطقه ادامه می‌دهد. آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستانی نظر مشابهی را مطرح کرده و روز گذشته در وزیرستان شمالی و خبرنگاران گفته که صلح و ثبات در افغانستان برای پاکستان اهمیت زیاد دارد. حکومت افغانستان میگه که تلاش آمریکایی است تا زمینه گفتگوهای مستقیم بین الافغانی میان حکومت و طالبان مسئله فراهم شود. در این حال شورای عالی صلح افغانستان، ولسی جرگه و شمار زیاد از افغان‌ها از نشست‌های خلیزاد با طالبان استقبال کرده و تاکید دارند که طالبان باید به طور مستقیم با حکومت افغانستان وارد مذاکره شود. بله سرور سید.
تشکر شنوندگان عزیز. همکارم جاوید حسنزاده از انکشافات اخیر تلاش‌های صلح در افغانستان گزارش داد. بعد از اینکه زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا رهبری حکومت افغانستان را از جزئیات گفتگوهای اخیر خود با نمایندگان طالبان در قطر مطلع ساخت، رئیس جمهور اشرف غنی دقایق پیش خطاب به مردم داشت. رئیس جمهور غنی گفت که هیچ افغان طرفدار حضور دائمی قوای خارجی در کشور خود نیست و این قوا به اساس یک ضرورت و طبق توافق جانبین در افغانستان حضور دارند و حکومت افغانستان کوشش میکنه که تعداد این قوا را به تدریج به صفر برسانه. این در حال است که طالبان در گفتگوهایشان با نماینده خاص آمریکا روی خروج قوای خارجی از افغانستان اصرار می‌ورزند. هرچند زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان می‌گوید که در گفتگوهای قطر با نمایندگان طالبان در خصوص بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان به کدام توافق نرسیده، اما گزارش‌ها می‌گویند که در 6 روز مذاکرات بیشتر گفتگوها روی همین مسئله متمرکز بود. حالا سوال است که آیا این وقت و این مرحله برای خارج شدن نیروهای خارجی از افغانستان مناسب است یا نه؟ و هرگاه نیروهای آمریکایی یا نیروهای بین‌المللی از افغانستان خارج شوند، چی وضعیت به پیش خواهد آمد؟ این سوال‌ها را همکارم اجمل تورمان در یک مصاحبه از خالد پشتون عضو کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه پرسیده است.
ما خودم خو اول به این معتقد و باور دارم که جامعه بین‌المللی با افغانستان قرارداد امنیتی خود بستن تا 2024. اینا تعهد دارن که تا 2024 افغانستان، حکومت افغانستان و ارگانهای امنیتی افغانستان تمویل و تجهیز و سپورت بکنن. متاسفانه اینا ای گپایی که شروع کردن، اگر واقعاً با برآمدن قوای خارجی از افغانستان صلح به افغانستان می آیند و او صلح واقعاً با اساس صداقت و ایمانداری صورت بگیرند، به او صورت هیچ افغان از یعنی مثل ناراض نخواهد باشند و نه و مخالفتشان بکنند. و اگر در صورتی که اینا در این توافق صداقت نباشند، خصوصا ممالکی که پشت سر طالبا ایستاده هستند که او یک ملک هستند و اونا عالم این مسئله را تقریبا تا جایی که من خبر دارم و دیروز از مطبوعات امریکایی می پخش شدن که اینا 6 میلیارد دلار خواستند مقابل صلح که 1 میلیاردش دو روز بیشتر به اینا رسیده، در این صورت باید اینا مکلفیت دارن که امو فشاری که اینا در مقابل پول و در مقابل روابطی بین المللی که با پاکستان دارن که اونا سرشان وارد کنن که اینا رو به این متعهد و متیقن کنن که اینا انمی صلح واقعا با امو روشی که باید پیش بروند باید پیش بروند.
آیا فکر میکنین آقای پشتون که تنها تعهدی با گفته شما کشورهایی که در حمایت از طالبان ایستاده هستند اینا تنها مهم است و یا آیا نه یک تضمین بین المللی باید در این باره موجود باشه؟
طبیعی هستن که تعهد به معنای تضمین هستن. اگر تضمین نباشن، این به معنای این هستن که جامعه بین المللی در افغانستان شکست خوردن بعد از 18 سال. به جامعه بین المللی مکلفیت داره، این تعهد داره که اینا باید افغانستان صلح را برگردانند. اگر صلح نیاین به افغانستان و اینا پس کامیاب شوند که افغانستان لانه تروریسم بگردانه و اینجا مراکز تروریسم جور شوند، در اون صورت هم جامعه بین المللی ناکام هستن و هم افغانستان یک بار دیگه یک خطر خیلی بزرگ بر جامعه بین المللی هستن.
بله، یک سوال اخیر آقای پشتون ووی که تنها اینجا گروه طالبان نیست، دیگه گروه های تروریستی هم موجود است و ضمناً کشورهای همسایه هم بعضی وقت شما شاید تهدیدهایش هستین. تا چی حد مهم است که اگر نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک میگن، تجهیز و ظرفیت سازی نیروهای افغان تا چی حد مهم است که باید اینا تجهیز شوند و ظرفیت هایشان بلند برده شوند؟
این یک تشویش اساسی هستن که مردم افغانستان می تشویش داره و خود ارگانهای امنیتی و خاصتا ولسی جرگه کمیسیونهای زیربطشان که ما هم جزی انمو کمیسیون هستیم. مشکل اساسی اینجا هستن چون ملی جامعه با ما تعهد دارن، با ما توافق امنیتی دارن زیر پیمان استراتژیکی، اینا تعهد دارن که باید تا 2024 قراری بود که تا 2024 قوتهای امنیتی افغان سرپای استاد کنن، تجهیز، تمویل، تعلیم همه گیش تکمیل شوند، خصوصا قوتهای اوایی را باید با لوازم اصری تجهیز بسازن. اگر اینا تا اجداما که قرار باشه که اینا باید از افغانستان براین، باید اینمی پروسه را تشدید بکنن. اگر نکنن، ترس مردم افغانستانی هستن که اگر طالبا بیاین صلح بکنن، در اون صورت یک گروپ دیگه به نام داعش یا دیگه گروپ ها که وجود دارن، حکومت داوی تا 20 گروپ دیگه را میکنن، اگه اینا فعال شون، در اون صورت ما باید طاقت و قوت این را داشته باشیم که در مقابل اینا بجنگیم و اینا را خاموش بسازیم.
خالد پشتون، عضو کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه، درباره تلاش های صلح و امکان خروج نیروهای بین المللی از افغانستان ابراز نظر کرد. 1:21 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، همکارم نظیفه محبوبی با گزارش اخبار اقتصادی با شماست.
وزارت معادن و پترولیم میگوید از بهره استخراج و از صادرات معادن سنگ مرمر استراتژی را با وزارت تجارت و صنایع ساختند. عبدالقادر مطفی سخنگوی این وزارت به رادیو زادی میگوید بر بنیاد این استراتژی پس از این استفاده که بهتر از سنگ مرمر بیشتر میگردد و زمینه سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در این بخش نیز فراهم خواهد شد. بر اساس معلومات این وزارت در حال حاضر 1.3 میلیارد تن سنگ مرمر در معادن افغانستان موجود است که ارزش آن به 150 میلیارد دلار تخمین زده شده است. وزارت زراعت و آبیاری میگوید در سال روان خورشیدی 400 کارخانه یک کشمش را در 16 ولایت کشور ایجاد و به بهره برداری سپردند. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو زادی میگوید این کارخانه ها ظرفیت تولید 10 متریک تن کشمش را دارند که با توجه به این رقم تولیدات کشمش در کشور افزایش یافته و تقاضای بازار نیز فراهم می‌گردد. به گفته آقای رستمی در 5 سال گذشته حدود 2100 کارخانه تولید کشمش ایجاد کردند که زمینه کار بهتر برای شمار شهروندان کشور نیز از این رهگذر فراهم شده است. این هم بهای مواد خوراکی در بازارهای کابل. یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 1720 افغانی، یک بوری 3.5 سیره برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، همین گونه بهای 1 لیتر تیل پترول 56 و 1 لیتر تیل دیزل نیز 56 افغانی فروش می شود. این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی در سرای شهزاده کابل. یک دلار آمریکایی 75 افغانی، یک یورو 85 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 94 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی و 95 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 535 افغانی فروش می شود.
برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. حکومت امریکا میخواهد تلاشهای اتحادیه اروپا را در بخش یافتن راههای بدیل پرداخت پول در معاملات تجارتی با ایران با دقت نظارت کند تا این معاملات به نحوی صورت گیرند که گریزی از تحریمات وارده امریکا بر ایران نباشد. قصر سفید به کشورهای اروپایی هشدار داده گفته است که اگر تلاش کنند به نحوی از تحریم‌های موجود امریکا بر تهران فرار کنند، جریمه‌های سنگین خواهند پرداخت. همکارم زرغون منگل موضوع را دنبال کرده و همین اکنون با ما در استودیو است. زرغون جان، به برنامه خوش آمدین. جزئیات از چی قرار است؟
تشکر از شما آقای سرور. سخنگوی فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفت که آمادگی های اتحادیه برای یافتن راه های مناسب پرداخت پول به ایران در معاملات تجارتی به یک مرحله پیشرفته رسیده. مایا کوچه جانچیچ سخنگوی خانم موگرینی با آژانس خبری رویترز گفت که امیدوار هستند آغازی برنامه را به زودی اعلان کنند. یک مقام اداری رئیس جمهور آمریکا که به شرط افشانه شدن نامش با آژانس خبری اسوسییتد پرس صحبت کرده به روز جمعه گفت که آمریکا تحریمات خود بر ایران به طور مکمل به اجرا در میاره و افراد و نهادهایی را که از این تحریمات دور میزنند و این تحریمات دست کم میگیرند مجازات خواهد کرد.
تشکر از شما. میشه که دقیق تر صحبت کنین در مورد نگرانی های آمریکا که از کدام ناحیه در بخش تجارت کشورهای اروپایی با ایران مشخصا نگران است؟
خب یک سناتور آمریکایی به نام تام کاتن به آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته که گزینه ای است که یا با ایران تجارت شود یا با آمریکا. او افزود امیدوار است شرکای اروپایی آمریکا هوشیارانه انتخاب کنند. آمریکا، چین، فرانسه، جرمنی، روسیه و بریتانیا در سال 2015 وارد یک توافق هسته‌ای با ایران شدند و در جریان هستند که رئیس جمهور ترامپ بعداً در سال 2018 از این توافق خارج شده و تحریمات بر ایران از سر گرفت. از سرگیری این تحریمات شدیدترین کمپاین آمریکا بر ضد ایران است تا ایران وادار به ختم برنامه های راکت های بالستیکش، پایان دادن به حمایت از تندروای منطقوی و ختم تخطی ها از حقوق بشر کنه. آمریکا از راه های بدیل پرداخت پول به ایران می ترسه یا به عباره دیگه از این که کشورهای اروپایی در معاملات تجارتی خود با ایران نحو عمل نکنن که دور یا کجروی از تحریمات واردی آمریکا بر تهران باشد.
تشکر. شنوندگان عزیز، همکارم زرغونه منگل گزارش داد که واشنگتن به اروپا هشدار داده که در تعاملات تجارتی با ایران از تحریم‌های آمریکا بر ایران را دور نزنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
گروه دادخواهی و مسئولیت افراد ملکی در افغانستان میگوید که یافته های آنها نشان میدهد که در سال 2018 میلادی بیش از 6500 غیر نظامی در افغانستان کشته یا زخمی شدند. این گروه نتایج دریافت های تازه خود را امروز دوشنبه اعلان کرد. همکارم آرزو غیاسی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
یافته های بررسی گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی نشان می دهد که در جریان سال 2018 میلادی 2615 تن کشته و 4072 تن از افراد ملکی در حادثات مختلف زخمی شده اند. عزیز احمد تسل رئیس این گروه امروز حین نشر نتایج یافته هایشان اعلام کرد که در میان کشته شدگان بیشتر زنان و کودکان شاملند.
گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی این ارقام را که بر شما گفتم مستند ساختن و ارقامی هستند که تنها در عملیات های کسایی که در جنگ افغانستان داخل هستند از او طرف ها بر افراد ملکی وارد شده. تلفات را که ما گفتیم در مجموع 49% بر کسای برمیخورن که اونا مخالفین دولت هستن.
به اساس یافته های این گروه از این میان 33.3% آن توسط طالبان مسلح و 16.3% آن توسط گروه داعش و 27.4% آن هم توسط نیروهای حکومتی صورت گرفته است. به نقل از گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی، سال گذشته در نتیجه 40 حمله انتحاری 744 فرد ملکی کشته و 1668 تن دیگر هم زخمی شدند که عاملین آن طالبان و گروه داعش عنوان شده اند. این در حال است که قبلا به شمول کمیسیون حقوق بشر افغانستان ادارات مختلف از افزایش تلفات ملکی در این سال نگرانی کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که اطراف که اطراف درگیر جنگ خصوصا مخالفین حکومت به خواسته های آنها برای مسئولیت افراد ملکی توجه نکردند. و یونمای دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در آخرین گزارش خود گفته بود که تلفات ملکی در 6 ماه اول سال 2018 میلادی به اوج خود رسیده است. آرزو خیاسی، رادیو آزادی کابل.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم آرزو قیاسی شنیدید که گروه دادخواهی و مسئولیت افراد ملکی در افغانستان میگوید که یافته های آنها نشان میدهد که در سال 2018 میلادی 6687 غیر نظامی در افغانستان کشته یا زخمی شدند. این گروه نتایج دریافت های تازه خود را امروز دوشنبه اعلان کرده، گفت که زنان و کودکان هم میان کشته شدگان و زخمیان شاملند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میده. در بیشترین بخش باقی مانده ساعت پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
رئیس جمهور اشرف غنی امروز از طالبان خواست تا با حکومت افغانستان به مذاکرات حاضر شوند. آقای غنی در سخنرانی خطاب به ملت همچنان گفت قانون اساسی و ارزش‌های به دست آمده برای حکومت خط سرخ است که نباید از آن گذشته شود. قول اردوی 205 اتل میگوید که در نتیجه عملیات‌های نظامی در 24 ساعت گذشته 19 تن از شورشیان در ولایت‌های قندهار و زابل کشته و زخمی شدند. 3 شورشی در ولسوالی میوند قندهار و 7 تن دیگر در ولسوالی ارغنداب زابل در جریان عملیات‌ها کشته شدند. مقام‌های امنیتی افغان میگویند یک زن در ولایت بلخ به اتهام تلاش حمله بر کنسولگری پاکستان در این ولایت بازداشت شده است. بعد از بالای این تلاش، کنسولگری پاکستان تا مدت نامعلوم در بلخ بسته شد. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت 2 انفجار در کلیسا در فیلیپین و حمله بر یک پایگاه نظامی در نایجیریا را پذیرفته است. بعد از بالای هشدار بمب در سایبریای روسیه، هزاران تن از کارمندان دولتی، شفاخانه ها و مکتب ها مجبور به ترک محلات کارشان شدند. و تیم‌های ملی فوتبال ایران و ژاپن امروز در بازی نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا در برابر هم به میدان خواهند رفت.
تشکر از همکارم جاوید نعیمی. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به پروگرام هفتوار رأی من حق من که همکارم نظیفه محبوبی آن را تهیه می‌کند. باید برایتان بگویم که مطالب مهم روزنامه‌های چاپ کابل را به علت زیقی وقت نمی‌توانیم نشر کنیم. پوزش ما را بپذیرید.
رأی من، حق من. برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. کمیسیون مستقل انتخابات روند بررسی اسناد نامزدان ریاست جمهوری را آغاز کرده. این نامزدان که در حال عبور از فلتر کمیسیون مستقل انتخابات هستند، چه شمار آنان به فهرست نخستین نامزدان راه خواهند یافت؟ من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با شما هستم، اما در آغاز گزارش را میشنویم.
در حالی که شماره از ناظرین احزاب سیاسی و جامعه مدنی بر انتخابات ولسی جرگه روی لغو شدن انتخابات حوزه کابل تاکید دارند، کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که در چند روز نزدیک ارزیابی تمام شکایات مربوط به حوزه کابل تکمیل شده و نتایج آن اعلام میگردد. محمد بصیر فائز، یکی از اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که شکایات های مربوط به حوزه کابل برای آنها رسیده است.
وقتی که لیست ابتدایی اعلام میشه، مطابق به قانون 15 روز صلاحیت دفتر ولایتی است قضایای شکایات های وارده را بررسی بکنند و در موضوع تصمیم بگیرند. کسی منتظر است قضیه میاد در مرحله استیناف و تونی مرکز اینالی برای ما فرصت بودن که میتونیم ما آرای پاک جدا بکنیم یا خیر.
نتایج ابتدای انتخابات ولسی جرگه حوزه کابل با تاریخ 24 مای جدی اعلام گردید و مسئولین کمیسیون شکایات انتخاباتی گفتند که ثبت شکایات 2 روز و ارزیابی آن 15 روز وقت میخواهد. اما همیرا حقمل معاون این کمیسیون با توجه به شکایات ها هفته گذشته در مصاحبه اختصاصی بر رادیو آزادی گفته بود که آنها فیصله ایشان را با تاخیر انداختند ولی آن را لغو نکردند و هنوز هم 95% امکان لغو شدن انتخابات کابل دیده می شود. اما حالا برخی از ناظرین احزاب سیاسی و جامعه مدنی تاکید می کنند که کمیسیون شکایات انتخاباتی از لغو ساختن انتخابات عقب نشینی می کند. سید بشیر بشرمل رئیس دالنشای حزب ملت متحد افغانستان گفت
کمیسیون سم شکایات انتخاباتی اسناد و مدارکی داشت که حوزه انتخاباتی ولایت کابل باطل کرد. با تمام اسناد دست داشته خود ما که ما شریک ساخت پروسه کابل باطل شده، اما پروسه کابل با اساس سازش و تعلیق رفته. احزاب سیاسی یک هفته انتظار کشیدن که شما موقف خود اعلان کنید، چرا سکوت کردید؟
یوسف رشید رئیس اجرایی نهاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا روز گذشته بر رادیو آزادی گفت که باورمند نیست که تمام شکایات ها به گونه درست ارزیابی شود.
در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی هایش را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری میگیرد، اما اینجا هنوز سرنوشت نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه در شماره از ولایات ناپیداست. مردم میگویند از این بیش نباید کمیسیون مستقل انتخابات صبر آنان را بیازماید.
این انتخابات ریاست جمهوری که ما پیش روی داریم، ما اگر به این شکل به پیش برم هیچ کس حاضر نیست که در این پروسه اشتراک بکنه، بنا یک شفافیت کامل باید داشته باشه و در ضمن دیگه از این همین کارمنده از اینا باید تغییر و تبدیل شود، به خاطر از اینکه اینا نتونستن، یعنی امتحان خود دادن، پس وقتی که امتحان خود دادن امتحان خود ناکام ماندن پیش مردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام عبدالخالق نجار هستم، یک تن از نجارای ولایت جوزجان. این کشالدار نشه، اگر کشالدار میشه از این که بهتر است که نشه. خوب است تقلب صورت گرفته و جنجالشان برآمدن و از این که نباشه خوب است که بهتر است.
نام ما عنایت الله، یک تن از باشندگان ولایت جوزجان میباشم. مردم خو از همین گپا دلش سرد شده. این حال میبینیم که این پارلمانی وکیلا تا هنوز در جایشان نشده، یعنی تقریبا در حدود 3 ماه شده رایز که تا هنوز نتایج اعلان نشده. اگر ریاست جمهوری هم بمی منوال باشه، فکر نمی کنم که آینده با مردم خوشنودی داشته باشه. مثل همیواره باشه خو همیش بکار نیست. اگر شوه خودم وقت زمانش برگزار شوه و در وقت زمانش همون نتیجه اعلان شوه بهتر میشه.
درود دوباره. خیلی از نمایندگان مردم در شورای ملی باور دارند که شمار از نامزدان ریاست جمهوری معیار نامزدی برای این کرسی را ندارند. کرسیه که از آن یک قلمرو باید رهبری شود. کرسیه که از آن یک قلمرو رهبری می شود، اشخاصی که برای به دست آوردن آن خودشان را نامزد می کنند، از کدام اوصاف باید برخوردار باشند؟ این 100,000 تذکره برجسبدار را نامزدان ریاست جمهوری از کجا و چگونه تهیه کردند؟ از سوی دیگر 1,000,000 افغانی هم پول کم نیست که نامزدان باید آن را به عنوان ضمانت فراهم سازند. حضور ماموران دولتی که خودشان را نامزد کرسی ریاست جمهوری کردند در سمت‌های رسمیشان قانونی است؟ بحث جدی‌تر اینجا حضور چهره‌هایی است که به گفته شمار از سناتوران قاضی به زمین هستند، در قتل‌ها، نامنی‌ها و نقض حقوق بشری هم دخیل بودند. کمیسیون بر مبنای قانون در برابر این افراد چگونه برخورد کند؟ عدالت در کجای این کار از سوی کمیسیون تامین خواهد شد؟ با راهیابی این افراد و یا حذف نامان؟ من همین موضوعات و بیشتر از این را در برنامه امروز با مهمانانم زلمه زابلی سناتور و عزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات دنبال میکنم. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه. در آغاز میخوام از آقای ابراهیمی بپرسم که در روزهای پسین فعالیت ها یا کارکردهای شما چی بود؟ حالا شما روند بررسی اسناد نامزدان را هم آغاز کردین.
به نام خدا و بر سلام به شما مهمان گرامی. شما قسمی که شما در جریان هستین، ما روند توزیع بسته های معلوماتی انتخابات ریاست جمهوری را از تاریخ اول ماه جدی آغاز کردیم تا تاریخ 13 جدی که 73 تن به شمول دو خانم بسته های معلوماتی انتخابات ریاست جمهوری را به دست آوردن. بعد از اون ما روند از تاریخ 13 جدی ما روند ثبت نام کندای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری را آغاز کردیم که تا تاریخ 30 جدی که آخرین روز یا مهلت بود به خاطر ثبت نام کندای ریاست جمهوری که 18 تن ثبت نام نمودند، دو تن نمو شرایط پوره نکرده بودند که نتوانستن ثبت نام بکنن. در مجموع 18 تن از چهره های های اکادمی سیاسی و جهادی نامشان به انتخابات آینده ریاست جمهوری ثبت نام کردند و روند بررسی اسناد و مدارکی این کاندیدا به خاطر راه یافتن به فهرست ابتدایی و بعداً به فهرست نهایی از توسط کمیسیون مستقل انتخابات آغاز شده و این روند تا دو هفته دیگه ادامه خواهد داشت.
اسناد برای شما رسیده در پیوند به این نامزدان و اسناد حتماً از دست خودشان به دست آوردین؟ تکمیل است این اسناد در دست
خب استان؟ شرایطی که ما گذاشتیم در مجموع مواد قانون سازی قانون انتخابات و طرز العمل وجودین کند شدن انتخابات ریاست جمهوری وضاحت داره که در مجموع مسلمان باشه، تابعیت افغانستان داشته باشه، سن 40 سال پوره کرده باشه، محروم از حقوق مدنیش نباشه، محکوم به جرایم ضد بشری نباشه، لیست حامی 100,000 پوره کرده باشه، یعنی از 20 ولایت حداقل 20% استلام جنایی را آورده باشن که موارد هست، استلام صحیحشان هست، فرم ثبت داراییشان هست، همو طرفه 1,000,000 افغانی هست و موارد دیگه که در قانون
این موارد الله هست در اسناد
تا فعلا و موارد بودن مطابق همون چک لیستی که ما داشتیم یا پوره کردن. بعد از این ما این اسناد را فعلا بررسی میکنیم که آیا واقعا این موارد صراحت داره و دقیق هست به چی گونه. بعد از بررسی های ما فهرست ابتدایی را اعلان میکنیم. بعد از فهرست ابتدایی تمام شهروندای ما حق و همچنان می کاندیدای احتمالی حق اعتراض و شکایت داره مبنی بر اعلام فهرست ابتدایی که در صورتی که موارد دارن میشه که به کمیسیون شکایت انتخاباتی درج بکنه و کمیسیون شکایت انتخاباتی در چارچوب میکانیزم ها و طرز العمل ها بررسی های خود مبنی بر اعلام نتایج فهرست ابتدایی آغاز بکنن و بعدن فیصله هایشان روان بکنن ما فهرست نهایی اعلان میکنیم.
بسیار تشکر آقای ابراهیمی. برمیگردم به آقای زابلی. میشه شما بگین که چقدر شرایط تانسته این نامزدا داشته باشه؟ حالا اسنادی که برای کمیسیون اینا سپردن کمیسیون چی وظیفه داره در این قسمت؟
بعضی تشریفات اسلام و فرمالیتیز که ما فعلا داریم ملت راجعه به ایمی فرمالیتی بسیار به تشویش است. به طور مثال یک نفر بیادر ما در یکی از ولایت یا دو نفر یا سه نفر یا چهار نفر یا تا شش نفر دولسی جرگا کاندی بود دولتی مربوطه اونا نتانسته که به مجلسی دولسی جرگا کامیاب شوا ولی آلی آمده خود در ریاست جمهوری خود کاندید کده. ای آقا از کجا میکنم یک لک تذکیره ای که از 20 ولایت باید باشه ستیکر خورده باشه و پیروی نمی آقا باشه؟ این چیزایی است که اگر ما شما بگیم یا نگیم این دیج تقلب است. دیج واضح گپ است که تقلب است. متذکره که پیدا کرده با تقلب پیدا کرده در غیر از او بعد مولایت خود تافترین آرا را باید می برد. یه گپ هم ایسته. دوم گپ ایسته که بعضی چهره را ما میبینیم که حتی مامورین عادی دولت هست. مامورین عادی دولت هست. یا فرضاً در لوجستیک کار کردن یا در شهروالی کار میکردن یا مامورین عادی بوده. آلی امده میخواه که رئیس جمهور شوه. نه کدام سابقه سیاسی داره. نه کدام شخصیت سیاسی است. نه کدام شهرت نیک سیاسی داره. نه تحصیلات و تجربه داره. یا به کدام امید امده. خیف الیاز ما میگیم که سیستمی که ما فعلا داریم به شمول می شرایطی که در قانون اساسی وضع شده بسیار محدود است. ما شما نقص داریم. ما شما در سیستمی انتخاب یک رئیس جمهور در قوانین خود خصوصا به شمول قانون اساسی تغییراتی را وارد کنیم که ازم چو تخطیا جلوگیری شده بتانم. در غیر از او ما شما هر وقت مینیمی مشکل دچار می باشیم. یکی از نقصایی که ما شما داریم حکومت در طول 15 سال گذشته ما شما یک قانونی نافذی راجع به عذاب سیاسی داریم ولی اون ما شما فعلا 115 یا 120 اسم سیاسی داریم. کسایی را ما شما داریم که در کابل یک دفتر نداره. دلیل که نظر به قانون عذاب سیاسی باید حداقل 24 ولایت دفتر داشته باشه، 10,000 نفر داشته باشه، تمویلش معلوم باشه، سالانه داشته باشه. ولی گپار ما شما میبینید که اکثریتش از یک قوم میباشه، اکثرش مسلسته که خلاف این قانونی چی است. من به تمویلش معلوم نیست. این تمام نقصه خود حکومت است که اول عذاب سیاسی را مطابق به قانونی نافذ عذاب سیاسی تشکیل میداد، جواز میداد.
فکر میکنین که وظیفه کمیسیون در اینجا چی بود؟
فعلا خب ما شما چیزی که گذشته فعلا از هر دو کمیسیون
اما این گذشته هاست که باز به چالش میکشه به شما
کمیسیون میتونه که به حمایت ملت خود به ملت خود یک کنفرانس متوادی بده از اونها کمک بخواد از هر ولایت که او مردم افغانستان با ما کمک کنیم با ما کمیسیون. ما خودم استخباراتی نداریم، از حکومت کمک خواسته نمیتونیم. حکومت خودش هر دو بزرگوارا کاندید است. خیر شما ملت بی‌طرفانه راجع به هر کاندید هر نقطه مثبت و منفی که شما دارین ولی مستند باشه، دروغ نباشه، با شواهد باشه، با اسناد باشه، در خدمت یمو کمیسیونای اونا بسپره که ما راجع به اونا متقاعد خود انجام بدیم که هر نفری که متهم به قتل و غصب و جنایات مختلفه واسطه یا تذکرانه که بری ما آورده و تذکران غیر قانونی است، شما کمک بکنین. ملت میتونه که باید صادقانه بدون در نظر داشت ار نه و تعصب با اونا کمک کنه و که میسونه مرای خود پیدا کنه.
بسیار تشکر. ما برمیگردم به آقای ابراهیمی. شما بگین درباره ثبت دارایی نامزدا شما اسنادت من به دست میارین، اینا داراییشون ثبت نشده. خیلی هاش اشاره میکنن که بعضشون در جرایم جنگی و نقض حقوق بشری دست داشتن و موارد انسان، حتی مامورین عادی هستن.
خب فعلا اون فرم ثبت دارایی را یا خانه‌پوری کردن و این موارد باز اگر با جزئیات خواستن باز موارد همش اونجا هست و یکی از شرایطی که گذاشته ما ثبت امو خانه پوری کردن فرم ثبت داراییشان هست که و مواردی که اگر ناقضین حقوق بشر است یا مواردی اگر مطرح میشه تمام شهروندای ما حق مسلمشان هست که از همین حال یا امو اسناد مدارکشان مستندسازی بکنن.
وظیفه خود کمیسیون چی است که به نهایت خب
با جزئیات میایم و آنچه که مربوط ما میشه مواد قانون اساسی، قانون انتخابات و طرز عمل واجدین کندیشنن است که ما او رو بررسی میکنیم، مطابق از اون ما یا رو به فهرست ابتدایی روان میکنیم در مجموع یا را پیدا میکنن. بعد از این که ما فهرست ابتدایی رو اعلان کرده تمام شهروندای ما به شمول خود کاندیدا حق اعتراض و شکایات درج کردن را مبنی بر اعلام فهرست ابتدایی داره. در صورت که اگر یا اسناد مدارک داره از نقض حقوق بشرش از شان در مجموع یا جرایم ضد بشری شان یا غصب زمین ها یا عمو در مجموع افراد داشتن افراد مسئله غیر مسئول، تمام شهروندای ما حق دارن که می شکایتشان و کمیسیون شکایت انتخاباتی در خلای 48 ساعت یا درج بکنن و کمیسیون شکایت انتخاباتی به تمام موارد کنجا وظایف کمیسیون شکایت انتخاباتی رسیدگی میکنه و بعد از او فیصله شان به ما روان میکنه، ما مطابق با فیصله شان ما فهرست نهایی کاندیدای احتمال انتخابات رئیس جمهوری را اعلان میکنیم. برمیگرده به کمیسیون شکایت انتخاباتی که بر کدام مبنا چقدر شکایت ها درج میشه و وا رسیدگی میکنه این موارد.
در پیفان به این که اینا هنوز 100 هزار تذکره رو چطور تونستن تکمیل بکنن و در این بسته تقلب مدرس همون چیزی که احزاب هم بسته های از تذکره های تقلبی را کشیدن، فکر میکنین که با این وضعیت تکرار نخواهد شد؟
خب مواردی است که هر شهروند ما به شمول خودت ما آقای زابلی مطابق به ماده 33 قانون اساسی حق کاندید شدن و حق رایدهی را داره. هیچ مرجع یا هیچ شخص حکمی و حقیقی نمیتونه شهروند مانع حقشان شود.
خب و پرسش اینجاست آقای ابراهیمی که اینا دست کجا میکنن؟
یا یک لگستیکر از 20 ولایت یا پورا کرده باشه و ما بعد از او یه که ما به دست میاریم یا را با سیستم خود اما هنگ میکنیم، در صورتی که در سیستم ما باشه از هر ولایت حداقل خب مثلا ممکن از ولایت خود یکان افراد اشخاصی که باشن را پیدا نکرده باشن، اما در مجموع اگر اسناد مدارکشان که هست و از 20 ولایت حداقل باشه ممکن در ولایت های دیگر لیست حامی داشته باشه، او شرایطی که به ما 100 هزار استیکر یا لیست حامی داشته باشه و او اصلی باشه و او در سیستم ثبت باشه ما دیگه کدام مشکل نداریم، او خود به خود راه پیدا میکنه.
بسیار تشکر آقای زابلی. آقای ابراهیمی میگه که ما در بس از اینا چی پیمانه تذکره از کجا میکنن این مشکل ما نیست.
خب اینو ما شما در عمل خواهد دیدیم که وقتی که کمیسیون محترم ارجابی خواهد کرد که امی آقایانی که مامورین عادی حکومت بوده یک لک پیرو از کجا کرده، او را باز اونا جواب خواهد گفت. ولی ما ملت همین تشویش داره که کسی که در ولایت خود کامیاب شده نمیتونه به ولسی جرگه که بسیار آره کم است با باز یک لک تذکره استقرار و 20 ولایت او به کدام درایت سیاسی او چه نبوغ سیاسی دار که در ولایت خود ندارد دیگه ولایت باز این نبوغ پیدا کرده و تذکره را پیدا کرده بر حق. یک سوال است پیش ما که ایره کمیسیون محترم بسیار صادقانه امیر د پیگیری بکنه، اگر نظر به قانون بود نوش جانش، اگر نبود معامله او مراد کردن دی قسمت باید نباشد.
اگر این چالش های ادامه پیدا میکنه چیزی که در ولسی جرگه هم ما او را شاهدش بودیم، بازم در انتخابات ریاست جمهوری تکرار میشه در بس تذکره یا حالا که شما از دارایی ها هم اشاره کردین آقای ابراهیمی پاسخ ندادن که مامورین عادی
از اگر رجوع به کمیسیون شما میگین که شکایت موجود است، ملل متحد هم شکایت کرد، دیروز اتحادیه اروپایی هم شکایت کرد که اگر این کمیسیون همین کمیشنر را باشه ما کمک نمیکنیم. رئیس جمهوری دیروز اعلامیه نشر کرد که ما راجب کمیشنرای فیلی که در کمیسیون انتخابات است ما بی تفاوت نیستیم، یعنی ایارا تغییر میتیم. این موضوعات خواست، ولی صدای ما خواست ما منیس یک تبع افغانستان است که میسر محترم ما میسته تا وقت که یا در تصدی وظیفه خود هستند. لطفا با محکمه وجدانی خود مراجعه بکنه، چیزی که در قوانین تطبیق بکنه بدون در نظر داشت که کی است در مقابلش و یا چی واقع میشه. امیر است که یا قبول کرده وظیفه راستی هم که بسیار خطرناک است، وظیفه بسا مشکل است، وظیفه بسا مغلق است. وقتی که یا قبول کرده از طرف بزرگا قبول شده، یا بعد هم چیزی که در قوانین است او را تطبیق بکنه.
بسیار تشکر آقای ابراهیمی. من میخوام شما بسیار کوتاه بپرسم که بسیاری از نامزدها هنوز مصروف کار هستند، به شمول خود رئیس جمهور و ریاست رئیس اجرایی افغانستان، اما مامورینی که آقای زابلی از اون نام میبره هنوز در دولت کار میکنن. شما
افراد اشخاصی که در قانون اینجا مواد قانون صراحت داره که استعفا نداده باشن، ممکن راه پیدا نکنن به فهرست ابتدایی، و این را ما بررسی میکنیم و در رابطه با
کمیسیون این توانایی را
داره و در رابطه با رئیس جمهور اونجا قانون صراحت داره ماده 61 که وظیفه رئیس جمهور در سال پنجم در اول ماه جوزا با پایان پیدا میکنه و موردی است تا حضور یافتن یا گرفتن قدرت شخص آینده او رئیس جمهور میتونه که به وظایف خود ادامه بده. اینجا قانون صراحت داره و در رابطه موارد دیگه که شما مطرح کردین قانون اینجا صراحت نداره.
شما فقط دو هفته وقت دارین، اندک زمانی که در پیش روی شما هست، چقدر باورمند باشه مردم میتونین شما به گونه شفاف به اسناد نامزدان رسیدگی
بکنین؟ خب اسناد مدارک اونجا واضح هست که استلام جی
شما هنوز از نهادهای عدلی و قضایی اسناد درخواست
کردین. خب موارد دیگه شون باز ما استلام جنایی را میارن بر ما از وزارت داخله یا امنیت ملی موارد استلام سهیشان است. این موارد همیشه بر ما میارن بعد از اینکه باز یا چی موارد هست، ما اونمو شرایطی که ما گذاشتیم ما او را بر ما پوره میکنن، ما او را بررسی میکنیم.
خواست شما از کمیسیون شکایت چی است؟
ما کمیسیون شکایت انتخاباتی در چارچوب بین میکانیزم ها و طرز عمل ها و مواد قانون عمل میکنن و قبلا هم قسمی که بودن. ما امیدوار هستیم که ما بعد از اینکه فهرست ابتدایی را اعلان کردیم کمیسیون شکایت انتخاباتی مطابق مواد قانون خود پیش میره و همچون تمام شهروندان حق اعتراض و شکایت مبنی بر اعلام فهرست ابتدایی مبنی بر کاندیدا داشته باشند.
بسیار تشکر. خب زابلی صاحب، بحثی که کمیسیون مستقل انتخابات میکنه چقدر توجیه داره و چی باید شوه که چالش‌های انتخابات ولسی جرگه دیگه تکرار نشه؟
کمیسیون محترم انتخابات یک چانس داره، چون از طرفی اکثرت ملت و اکثرت کاندیدا تحت سوال است تمام امورات که مولایی که به اونا وارش به اونا سپرده شده بود که عدم توانایی بوده و فعلا رئیس ریاست جمهوری یک اعلامیه نشر کرد که ما یارا عزل میکنیم یا نترسه، یا اون واقعا اگر توانایی خود داشته باشه همین جای امتحانش است. کسایی که سابقه خوب نداره یا با جرایم اونا نظر به شواهد ارتکاب یافته یا غصب کرده، یا کسایی است که نامی خوب نیک نداره در بین جامعه، یا فرضا دستیکارای تذکیرا مشکل داره، اونا ولا هر کس باشه ولا خود رئیس جمهور باشه اونا را از دست حذف کنه. اگر یا تانیس که با وقتم هم قوانینی که در پیشرویشان است و اونا یا مجبور و مکلف است که او را تطبیق بکنه، اگر یا تطبیق کرده تانیس سر دکتر صاحب عبدالله، سر رئیس جمهور، سر سایر کاندیدا، یا میتونه که برات بگیره از ملت. در غیر از او اگر یا معامله بکنه سر یک تطبیق بکنه سر بی واسطه، سر رئیس جمهور تطبیق نشوه، سر دکتر عبدالله تطبیق نشوه، و در اون صورت باز ملت همین فیصله خود محکم خواهد کرد که یا ممکن به محکمه بکشنه وظیفه را خود بیخیز پیشونه.
بیارین زابلی صاحب بین بپرسم که آیا این توانایی را کمیسیون داره با توجه به پیشینی کاری که شما هم شاهد از بودین؟
فعلا که ما میبینیم، باور کنید که امی تظاهرات میبینیم، امی اعلانی نتایج میبینیم، ادعایی که میبینیم که راجع به هر نوع ادعا علی است نمیبینیم چنین یک توانایی را در کمیسیون انتخابات. به خاطر اینکه می داشت یا اقلا به یک 5% یا 10% مردم که شکایت داشت اونا قناعت میداد، ولی اونا هیچ امو تو خفی خود گرفته، هیچ چیز نمیگه، عکس العمل نشان نمیده، صرف اینقدر میگه که اگر کسی اسناد را ببره اسناد بری مراجع عدلی و قضایی بسپاره. این خود نشد دلیل. با نظر داشت همین باز ما ناامید نیستیم، یا جدیت خود نشان بده محکمه وجدانی خود در مقابل خود قرار بده، چیزی که در قوانین است رو تطبیق بکنه بدون در نظر داشت شخص و یا دیگه مشخصات. اگر تطبیق خدا نیست، ما مطمئن هستیم که ملت یاره میبخشه و یاره از می نقصی که گفته که عدمی توانایی داره او را یا مبارا خواهد کرد.
زابلی صاحب، اگر بحث ریاست اجرایی و رئیس جمهور کنار بگذاریم، مقامات یا نمایندگان دیگه حکومت که حالا در ثبت نام شدن به عنوان نامزد ریاست جمهوری، اینا چقدر فرصت دارن که باید از وظیفه خودان انفصال ببرزن؟
یا قبل از اینکه خود کاندید کنن باید استعفاخات خود به اداره مربوطه پیش میکرد، امو استعفا را تایید شده از رئیس اداره مربوطه نهاد مربوطه باید به چی تقدیم بکنه به کمیسیون انتخابات. اگر یا همچون کار نکده باشه یا تقلق کرده باشه، این وظیفه کمیسیون است که باید پرسان بکنه، از استخبارات کمک بخواه، از اداره مربوطه کمک بخواه، از ارتباطات خود کمک بخواه، سر ملت خود صدا بکنه کسی که استعفا نداده ما را لطفا در جریان بگذارین. این می تمامی راهی است که یا در پیشروی خود داره به شرطی که یا امی اقدام بکنه.
چرا کمیسیون در برابر از این پاسخگو نیست؟
این شما است کمیسیون پرسان کنید که
اما اینا توجیه میکنن عملا اعمال خودانا آن چی که آقای ابراهیمی به ایشون
چیزی که ما میبینیم خو واضح گپ است که نیمی از این کمیسیونا از طرف دکتر صاحب عبدالله و نیمی دیگه شما از طرف رئیس جمهوری استفاده شده. ممکن تعهد مت بوده باشه از اول که یا چیزی که برشان گفته میشه ما عملی بکنه، دیگه کدام توجیه ما نداریم.
احزاب کمیسیون مستقل انتخابات در عین زمان ثبت نام کسانی را که شما هم اشاره میکنین که غاصبان زمین یا ناقضین حقوق بشر هستن به یک بازار تجارتی تشبیه میکنن.
خود علی اونا خودشان نیست، کاش که اونا می بود که خودشان از خود فیصله
یک چنین چیزی یعنی محسوس است وجود داره.
ما که میبینیم از ملت میشنویم در بین همی 17 نفر هر رقم نفر است.
یعنی وقتی اینا آمدن حالا خود نامزد کردن، هدف از اینا چی است اگر تعهد عمل ندارن و فقط آمدن؟
خود افغانستان است پرسان نیست، ما شما سیستمی ناقص داریم
که چی کسی باید پرسان کنه از ابلیس
این بعد قانون پرسان میکرد، ولی ما شما در قوانین برکس اجازه دادیم اتا به زن به مرد علی کی بعضی موارد ما شما داریم که در تضاد با احکام اسلامی داریم در قانون خود، ولی قانون باید اصلاح شوه علی کی برش به عقد داده شده صرف 40 ساله باشه، مسلمان باشه و محکمه او را محکوم نکده باشه به کدام ارتکاب کدام جرم، علی کدام محکمه سر کی جرم ثابت کرده که سر یک رئیس جمهور او را ما شما از او توقع داشته باشیم؟ سیستم عدلی و قضایی ما شما فوق العاده فاسد است. تا چی وقت ما شما بشینیم که یک محکمه پیدا شوه الهی باز با بیا یک جنایتکار حکم شه محاکم ثلاثه صادر بکنه، این یک چیز محال است. به خاطر ما میگیم که یک طریقه باشه بسیار آسان قابل تطبیق بالای اما اتبای افغانستان که تا ما بتانیم خوب از بد با یک زمانی بسیار کمتر او را تشخیص کرده بتانیم.
ببین میپرسم که برخی از نامزدها بحث صدارت به شمول رئیس اجرایی افغانستان مطرح میکنن، چقدر بجا و عملی خواهد بود و حالا بحث تعدیل قانون اینجا مطرح است؟
اونا خود تو بانمود نکرده که ما دفعتا اقدام میکنیم. اونا گفته اگر ما کامیاب شویم لوی جرگه را میخواییم در قانون اساسی تعدیلات میاریم. او تصمیم مربوط میشه به لوی جرگه قانون اساسی که اونا آیا پیشنهادات یا را قبول میکنی. او یک چیزی پیش بینیست است، به اصطلاح یک کمپین است که هم پارتی خود به اسلام تیمی خود تخریب کرده باشه، بعضی مردم ما را به خاطر اینکه جذب کرده باشه میگه ما ریاست اجرایی هم داریم در تشکیل خود، ما میخواییم که صدارت هم ایجاد کنیم.
یعنی بیشتر شعار است به
نظر است. نظر
با این شعار چقدر مردم امیدوار باشه که اینا وقت را پیدا کردن واقعا خدمت میکنن بر مردم؟
خود ایره از مردم باید آدم پرسان بکنه که
شما باورتان بر نمیدیم.
ما ایره میگیم که سیستم ما و شما سیستم ناکاره نیست، قانون اساسی ما و شما بسیار کم نواقص داره، یک قانون اساسی تقریبا به سطح منطقه و یک بشریت افغانستان تا حدودی بدون اون مواردی که بعضی مسائل اکادمی اسلامی داره که بعد پاتزاد است، متبقی سیستم ما و شما قانون اساسی ما و شما یک سیستم بسیار منظم است. اگر ما و شما افرادی که مسئول تطبیق قوانین هستیم، مسئول تطبیق قانون اساسی هستیم، یا را پیدا کنیم همین قانون اساسی تطبیق شوه، نه به کدام سیستمی به تغییر نظام ضرورت داریم، نه به سیستمی به اصطلاح معاون سوم و چهارم قانون اساسی تطبیق نمیشه، ما و شما گناهش سری سیستم میندازیم. سیستم داریم، قوانین داریم، کسی نیست که تطبیق بکنه.
چه کسی باید تطبیق بکنه؟ قایصف
تطبیق همون کسایی است که وقتی که می وجدانن از رشوت خوری، از غصب یا جلوگیری بکنه، اول سر خود در ریاست جمهوری کشیشته سر خود تطبیق بکنه، سر وزیر خود تطبیق بکنه، وزیر مجبور و مکلف سر معین خود تطبیق بکنه. همون تو میاد تا به ولسوالی تا به یک مامور عادی وقتی که در ریاست جمهوری در دفتر ریاست جمهوری فساد باشه، باز مامور پایین رتبه که در ولسوالی یا یک عسكر که در قطعه است در پست است، او نمیتونه که سر کسی قانون تنظیم بکنه.
آقای زابلی شما اشاره کردین که پس از این که حکومت تشکیل میشه باز میتونن اینا بحث لوی جرگه را خواستنش یا تغییر نظام حداقل مطرح بکنن. حالا اگر برخی از نامزدان که بحث معاونیت سوم اسمت معاونیت سوم مطرح میکنن چقدر جا داره در جای از قانون که نیست؟
در قانون اساسی ما شما نداریم. در قانون اساسی مطلق دو معاون است. وقتی که رئیس جمهور میایه خود نامزد میکنه، نامایشون باید بگیره، با تمامی کوایف او رو باید معرفی بکنه. ولی از معاون سوم ما شما چیزی نداریم. این خلاف قانون است که بعضی دوستا گفته که من معاون سوم دارم، وقتی که قدرت برسم با اونا یک راه را پیدا خواهد کردیم که عین امتیازات برشان میتیم، چیزی که رئیس جمهوری فعلی ما شما هم همش کار غیر قانونی کرد.
اینجا وظیفه کمیسیون چی است؟
کمیسیون امیر بعد از اول برشان بگه که شما همچو موارد نمیتونید که در کمیسیون ثبت بکنین، شما صرف میتونید که دو معاون ثبت کنین با یک رئیس جمهور. نه معاون سوم جای داره، نه ریاست اجرایی جای داره و نه تغییر سیستم.
به عنوان آخرین پرسش اگر بپرسم که با این شعارهایی که شما ظاهرا اشاره کردین میان توهی است و فقط شعار انتخاباتی است و در این زمان با چهره هایی که متهم هستند، فکر میکنین ما به کدام مسیر روان هستیم در انتخابات پیش رو؟
خب این مربوط میشه به ارگانای ناظر، به خود کمیسیون تا چه اندازه یا وجدانن کار میکنه، بی‌طرفانه کار میکنه. اگر یا بخ صلاحیت داره قانون به صلاحیت داده که قانون تطبیق بکنه، حق بگه ناق باور کنین که یک پروسه بسیار شفاف خواهد داشتیم. اگر یا یک قسمت تمایل پیدا کنه به دکتر سیب عبدالله، یک قسمت تمایل پیدا کنه به رئیس جمهور، متبقیه را بمانه که شما خود قدرت نیستین یا ما امر شما تعهد نداریم یا یک برخورد دوگانه باشه، دو صورت شفافیت نیست و نتایجش هم ممکن قص قبول هم نکنه.
و وضعیت که در کمیسیون ادامه داره، نگرانی شما چی است که با این وضعیت انتخابات پیش رو چی بخواد بود؟
180 درجه برخورد خود به طرف شفافیت، به طرف بی‌طرفی تغییر بده تا که اعتماد نامزدان بیاید و از ملت هم بیاید.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.